علیه السلام.
با اعلام ساعت 21 از رادیو گفتگو دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، گفتگوی علمی با موضوع اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان به مدت 52 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و درود محضر شنوندگان همیشگی، اصحاب علم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. از اینکه رادیو گفتگو و برنامه علمی رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندیم. من امیر جبلی به اتفاق سایر همکارانم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده و سرکار خانم غفاری صدا بردار در خدمت شما هستیم با موضوع اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان که مهمان ارجمند و اندیشمند حاضر در استودیو جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس محترم پژوهشگاه رویان هستند که سلام عرض میکنم خدمت این بزرگوار و از اینکه دعوت رادیو گفتگو برنامه علمی رو پذیرفتن بسیار قدردانیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه پژوهشگاه رویان خب پژوهشگاهی هست، نامی آشنا هست که خیلی ها این پژوهشگاه رو شناختن و اینکه این پژوهشگاه اسمش به گوشمون میخوره ناخودآگاه میریم سمت درمان ناباروری. با توجه به اینکه جناب عالی رشته تخصصی و حوزه تخصصیتون در این خصوص هست و رئیس این پژوهشگاه هستین، معرفی بفرمایید پژوهشگاه رویان رو تا شنوندگان محترم کامل آشنا بشن با این مجموعه علمی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجری محترم و شنوندگان فهیم برنامه رادیو گفتگو برنامه علمی سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
متشکرم.
سپاسگزارم وقتی رو در اختیار بنده و همکارانم در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی قرار دادید و بتوانیم عمل کردی یک ساله خودمون رو با اون تاریخ 16 مرداد در واقع ایام سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی بتونیم به اطلاع هموطنان عزیزم برسونیم. خب رویان همونطوری که فرمودید خیلی از مردم با ناباروری میشناسند، اما پژوهشگاه رویان از سه پژوهشکده شکل گرفته. پژوهشکده در واقع ابتدا پزشکی تولید مثل و پژوهشکده سلولهای بنیادی و پژوهشکده بیوتکنولوژی. پژوهشکده بیوتکنولوژی در اصفهان مستقر است. پژوهشکده تولید مثل و سلول‌های بنیادی در تهران. خب خرداد سال 1370 خدمتتون عرض بکنم با توجه به نیاز جامعه برای درمان ناباروری جهاد دانشگاهی تو این عرصه ورود پیدا کرد، به توان پاسخ این نیاز رو با یک اقدام علمی در واقع با کمک جامعه علمی بده. این اتفاق بسیار مبارکی بود. امروز ما بیش از 70 مرکز ناباروری رو در کشور داریم.
70 مرکز،
این مجموعه 70 مرکز هم بخشای دولتی هست هم بخشای خصوصی. خدا رو شکر میکنیم که تو توسعه این دانش تو کشور جهاد دانشگاهی نقش موثری داشته. از این 70 مرکز حدود 9 مرکزش مال خود جهاد دانشگاهی است. اتفاق خوبی که از همون ابتدا با توجه به رسالت جهاد دانشگاهی اتفاقی که افتاد این بود که روی کرده برای پاسخ به این نیاز روی کرده علمی بود، یعنی هم بحث تولید دانش رو دنبال کردیم، هم بحث کاربرد دانش رو. خب ما ببینیم که این دانشی که در دنیا جوان است، به علت ناباروری در واقع به دنیا آمد سال 57 بود، حدود 4 دهه از عمرش میگذره. ما با یه فاصله کوتاهی کشور ما تو این موضوع ورود پیدا کرد.
بله.
خدا رو شکر میکنیم تو این عرصه اتفاقات خوبی افتاد. ما امروز توی کشورمون علاوه بر این که خدمات این رو به مراجعین داخلی در واقع ارائه میدیم، میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هم هستیم. این
بله.
اتفاق مبارکی است و اون علتش اینه که مراکز درمانی توی کشور ما با بهترین مراکز خوب دنیا در واقع رقابت میکنن. میزان
بله.
موفقیتشون در حدی هست که قابل قبول هست. اون کاری که میگم، اون نگاه روی کردی که در مجموعه جهاد دانشگاهی دنبال شد، این که به تولید دانش هم پرداخت، چون این
بله.
علم جدیدی بود. شاید خیلی از اون فوت و فنا و خیلی از اون ریزیکاری های این دانش رو به راحتی شما توی کتاب ها یا تو مقالات نمیتونستی پیدا بکنی، بایستی خودت آزمون خطا بکنی.
بله.
توی این عرصه ها ورود پیدا میکردیم و حاصلش اون تجربه ای که این موفقیتی که ما الان متحدی هستیم، نزدیک 35% تا 40% موفقیت داریم، در واقع با پشوانه این دانش داره صورت میگیره. خب ما توی کشورمون تعداد قابل توجهی کارهای تحقیقاتی انجام شد، حاصل تحقیقات هم محصول بود هم در واقع مقالات علمی بود که در جوامع علمی این به چاپ رسید. من یک اتفاق خوبی که تو سال 99 افتاد این بود که یک تیم تحقیقاتی که در کشور آمریکا با سرپرستی پروفسور آگاروال که اومده بود 2 دهه فعالیت مراکز درمان ناباروری رو بررسی کرده بود، ببینه که این مراکز چقدر تولید علم داشتن، چقدر تونستن خدمات
بله.
تخصصی بدن. بعد اومده بود 10 مرکز صاحب دانش و پیش رو تو این عرصه رو در قالب یک مقاله در مجله اندرولوژیا در آمریکا به چاپ رسون. خدا رو شکر میکنیم که مؤسسه رویان
خدا رو شکر
جزء اون 10 مرکز بود.
تبریک میگم خدمت شما.
نهمین مرکزی بود که صاحب این دانش، تولید دانش و در واقع ارائه خدمات تخصصی بود. خیلی جالبه که 6 مرکز بالاتر از ما از خود کشور آمریکا بودن و نشون میده که کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی چقدر تو این عرصه دارن سرمایه گذاری میکنن. و امروز ما ببینیم که خب دانش های جدیدی در کنار این دانش جلوه کرده، یعنی در واقع رشد کرده. تولید دانش و کسب تجربه در بحث ناباروری عرصه های جدیدی رو روبروی محققین هم دنیا هم کشور خود ما و مجموعه رویان قرار داد. ورود ما به بحث سلول های بنیادی، ورود ما به عرصه های بیوتکنولوژی در واقع حاصل همون تجربه و همون انباشت دانشی بود که
بله.
در بحث تولید مثل در واقع به دست آوردیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان. همونطور که آقای دکتر فرمودین، در سال 1370 این پژوهشگاه با ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و آموزش در زمینه‌های علوم باروری و ناباروری به هر حال اقدامات و تلاش‌های خودش رو شروع کرد که یقیناً جا داره اینجا از زنده یاد استاد ارزشمند و اندیشمند جناب آقای دکتر آشتیانی که یقیناً یاد و حضورشون جاوید و پایدار هست نام ببرم، که ایشون بنیانگذار این پژوهشگاه بودن که خب به هر حال دستاوردها و زحمات ایشون به جناب عالی و همکارانتون منتقل شد و با توجه به آمارهایی که ارائه فرمودین گامهای اثرگذاری رو هم در بعد داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی ما تونستیم خدا رو شکر برداریم. من سپاسگزارم از توضیحات جناب عالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه این پژوهشگاه در سه قالب علوم تولید مثل و زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی و همچنین زیست فناوری به عبارتی میشه گفت که کرسی این سه مقوله در این پژوهشگاه هست، من میخواستم که از جناب عالی خواهش کنم که توضیحاتی در این خصوص و نوع خدماتی که پژوهشگاه رویان با توجه به بیس تشکیلش برای جامعه داره چی هست. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب یادی کردی از زندیا دکتر کاظمی. بله. دکتر خدا انشالله که با اولیاء الله مشهورش بکنه.
انشالله.
همیشه تو صحبتاش این بود که امروز ما در واقع مؤثریم، فردا اثریم. اگه امروز بتونیم قدمی برداریم در واقع با وجود خودمون تونستیم تأثیر گذار باشیم، وگرنه فردا تصویر ما رو در واقع خیلی احترام بکنن، گوشه‌ای هست و اون موقع به عنوان یک اثر باقی میمونه.
درود بر شما.
و همیشه ذکر خیر این بود که اگه کار نیک انجام بدی، حالا یا فرزند نیک داشته باشی، اینها در واقع باقیات و صالحاته.
بله.
چیزاییست که بعدها عنوان هدیه هایی برای شما ارسال میشه. امروز ما ببینیم که بعد از 14-15 سال بعد از
بله.
درگذشت زندیات دکتر کاظمی آشتیانی، هر اتفاق خوب و مبارکی که در پژوهشگاه رویان میفته یا مجموعه هایی که به نوعی با رویان ارتباط دارند، خیرات و برکاتش به روح این بزرگ مرد میرسه و مطمئنن این یک صدقه جاریه هست و هر کاری که در آینده ها هم انجام بشه یادی از ایشون بکنه و انشالله در آینده یادی از ماها بکنه. من خدمتتون عرض بکنم، گفتم ما اون روی کردی که در جهاد دانشگاهی دنبال کردیم، روی کردمون این بود که اولا پاسخ یک نیاز جامعه رو بدیم.
بله.
دوما این نیاز جامعه رو با روش علمی بتونیم پاسخ بدیم. مطلب سوم اون چی که خیلی تأثیرگذار بود در پژوهشگاه رویان، ما پژوهش رو در کنار در واقع خدمات تخصصی ارائه دادیم. ما در کنار پژوهشکده پزشکی تولید مثل ما مرکز ناباروری رو داشتیم. میتونیم بگیم که خیلی از سوالات تحقیق ما از دل اون مرکز خدمات تخصصی شکل گرفته و در پژوهشکده، حالا با روشی، حالا با کمک یک محقق یا یک دانشجوی دکترای این رشته ها یا فوق لیسانس این رشته ها، تونسته کارو به سرانجام برسونه. پس یکی از اون تاثیرگذاری این قضیه و اون چی که ما اعتقاد داریم عمق این دانش هست.
بله.
خدماتی که با پشوانه این دانش داره صورت میگیره. ما در کنار پس پزشکی تولید مثل اون مرکز ناباروری رو داریم، در کنار پژوهشکده سلول‌های بنیادیمون
بله.
مرکز سلول درمانی رو داریم که در عرصه‌های خدمات، حالا هم پوست، هم خدمتتون عرض بکنم بیماری‌های در واقع استخوان و غضروف، در بیماری‌های مغز و اعصاب، تو رشته‌های مختلف، تو اون قالب دیابت، ما داریم این خدمات رو در کنار اون پژوهش‌ها ارائه می‌دیم. در بحث تولید مثل هم اتفاقات خوبی که افتاد تو پژوهشکده بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری جانوری که اشاره کردید.
بله.
خب ما متمرکز شدیم روی بحث تولید حیوانات با پتانسیل ژنتیکی خوب. واقعیتش اینه که این پژوهشکده موقعی که می‌خواست شکل بگیره این بود که خب یکی از راه‌های تولید سلول‌های بنیادی جنینی این بود که ما به روش شبیه‌سازی در واقع بتوانیم یک جنین رو در محیط آزمایشگاه تولید بکنیم، بعد اون جنین رو در مرحله متوقف بکنیم و از اون سلول‌های داخلیش رده سلولای بنیادی جنینی رو بگیریم.
بله.
خب با این روی کرد ما ورود پیدا کردیم، اما توی این یک یا دو دهه که تو این زمینه همکاران ما داشتن کار میکردن و در دنیا تو این عرصه کار میکردن،
بله،
اتفاقات خیلی سریع افتاد.
بله.
ما بحث سلولای بنیادی مطرح بود، بعد سلولای بنیادی جنینی، بعد روی کرد به سلولای بنیادی بزرگسال بود، بعد سلولای بنیادی القایی،
تصوری رشد علم در این حوزه
خیلی سریع اتفاق افتاد. خب ما یه زمانی روی کرد اون سلول بنیادی جنینی بود به روش شبیه سازی. توی این فاصله خب بحثایی که مطرح می شد، هم بحثای اخلاقی، هم خیلی از عوارض یا جوانب مختلف این دانش ناشناخته بود، بحث سلولای بنیادی بزرگسال. امروز ما میبینیم تو درمان اکثرا از سلولای بنیادی با منشأ در واقع بافت بالغ در واقع استفاده،
بله،
میشه، یا استفاده از سلولای بنیادی القایی. سلولای بنیادی القایی یعنی که ما پوست رو برگردونیم به دوره جنینیش، یا اینکه امروز با حالت دیگر تمایزی اتفاق افتاده، پوست رو برگردونیم به سلول عصبی. یعنی این،
بله،
اتفاقاتی که امروز افتاده. خب میبینیم که بعد از دو دهه تکنیک های جدیدی مطرح شد، بحث در واقع تکنیک کسپر که الان مطرح شده، تونستن با دستکاری ژنتیک یک بیماری ژنتیک،
بله،
بزرگسال رو در واقع درمان بکنن. خب ما تو بحث سلول های بنیادی یه تغییر روی کرده امروز داریم، هم سلول درمانی رو مد نظرمون هست،
بله،
هم تجربه سلول های بنیادی رو توی رشته های دیگه امروز ما میبینیم که تونستیم استفاده بکنیم، هم بحث ژن درمانی امروز مطرح شده. خب اولین مقاله که توی بحث ژن درمانی توی نیونگلند مطرح شد این که تونسته بودن افراد هموفیلی بزرگسال رو توی تعداد افرادی که در واقع حاصلشون مقاله شده بود، افراد بزرگسال اون ژنشون رو اصلاح کرده بود.
بله.
خب این یک نوید جدیدی رو توی همین دو دهه به مردم داد که امیدوار بشن که خیلی از بیماری‌هایی که ژنتیک که حاصلش یک سری بیماری‌های صعب العلاج هست یا لاعلاج هست رو در واقع یک رویکرد جدیدی برای درمانشون استفاده بکنن. من اینو می‌خواستم خدمتتون بگم.
خواهش می‌کنم.
با این نگاه ما تو بحث بیوتکنولوژی، همون در واقع رشته موضوع همانندسازی، ورود پیدا کردیم. تو گذشت زمان که این تکنیک‌ها، این روش‌های جدید شکل گرفت، اتفاق خوبی که در پژوهشکده بیوتکنولوژی ما افتاد، این دانشی که به دست اومد، اومد در صنعت دام استفاده شد. خب اتفاق خیلی خوبی افتاد. ما همکاران ما توی این مدت تونستن تجربه خودشون رو تو بحث تولید شبیه سازی توی دام یا هموار تولید حیوانات به روش لقاح خارج از رحمی،
بله،
همون روش در واقع لقاح خارج از رحمی که توی انسان اتفاق،
بله،
میفته، توی دام این کار رو دنبال بکنن. ما سال گذشته با حمایت معاونت علمی یک پروژه بزرگی رو در واقع تعریف کردیم که دوستان بتوانند با کمک این تکنیک ها مثلا 2000 رس بز سانن یا بز مورسیا،
بله،
که یه خصلت خاصی دارن، اینا شیراوری خیلی بالایی دارن، رو بتونن با این تکنیک تولید بکنن. این اتفاق،
بله،
الحمدلله افتاد.
خدا رو شکر.
کارهای بسیار خوبی رو پس از کسب این تجربه و دانش دوستان تونستن به دست بیارن. یک اتفاق خیلی خوب که مثلا با تعاملاتی که با بعضی از کشورها داشتیم، دامهایی که دامهای خوب، حالا یا از نظر گوشتی یا در واقع شیراوری صفتهای خیلی خوبی داشتن، دوستان با در واقع یک سفر به اونجا و انتقال یک سلول از اون حیوان تونستن با همین روش شبیه سازی در داخل کشور،
بله،
چند نژاد رو بتونن تکثیر بکنن و بتونن،
بله،
در واقع سرمنشای خیر بشن. امروز دوستان ما تو قالب یک شرکت دانش بنیان این دانش رو دارن دنبال میکنن.
بله.
توی پژوهشکده های دیگه هم ان شاء الله تا تو فرصت مناسب خدمتون بگم. دوستان نگاهشون تولید دانش بود، خدمات بود، امروز خدمات رو در قالب بعضی از شرکت‌های دانش بنیان دارن دنبال میکنن.
بسیار سپاسگزارم. همراهان ارجمند برنامه علمی رادیو گفتگو، برنامه رو ادامه میدیم با موضوع اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان، پژوهشگاهی که در سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و آموزش در زمینه علوم باروری و نابارور توسط زنده یاد استاد ارزشمند جناب آقای دکتر آشتیانی تأسیس شد.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
ما همینک در استودیو خدمت جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، استاد برجسته دانشگاه و رئیس محترم پژوهشگاه رویان که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور دارن و توضیحاتی که ارائه فرمودن از دستاوردها و اقدامات پژوهشگاه رویان شنیدنی و ستودنی بود. آقای دکتر، با توجه به این که پژوهشگاه رویان به طور اخص در خصوص سلول‌های بنیادی و مباحث ناباروری فعالیت میکنه و ارائه خدمات میکنه به متقاضیان، چه متقاضیان داخلی و چه همونطور که جناب‌عالی فرمودین متقاضیانی از خارج که به هر حال خواهان دریافت خدمات از این پژوهشگاه هستن، الان ما چقدر آمار داریم؟ آماری که بتونیم اعلام کنیم به شنوندگان محترم، چه تعداد زوج تونستن موفق که نابارور بودن الان مشکلشون حل شده و بارور شدن، یا اینکه چه تعداد بیماران در کشور ما تونستن از سلول‌های بنیادی که به هر حال خروجی پژوهشگاه رویان هست تونستن استفاده کنن؟
من در بحث ناباروری خدمتون بگم که بر اساس مطالعات انجام شده هم در سطح دنیا هم در کشور خودمون، حدود 15% از زوجهایی که در واقع ازدواج میکنن حدودا نابارور هستن. خب بعضی از حالا مقالات با توجه به اون معیارا و شاخصهایی که مد نظرشون گاهی اوقات تا 20% رو هم مطرح میکنن، بعضی ها حدود 10-12% رو مطرح میکنن. این نشون میده که ما یه درصد قابل توجهی از زوجها که ملاکشون اینه که بعد از یک سال زوجی که در واقع جلوگیری نکنه از فرزند آوری در واقع موفق نشه برای در واقع یک صاحب یه فرزند بشه. بله. خب اینها مهر میخوره به پیشونشون که اینها نابارور هستن.
بله.
و هرچه زودتر بتوانن در واقع این افراد مراجعه بکنن.
بله.
این قابلیت رو داره که تو سن جوانی در واقع بتوانن مشکلشون رو حل بکنن، صاحب فرزند بشن.
یعنی در سنین جوانی این موضوع بیشتر به موفقیت نزدیک است آقای دکتر؟
چون سن یکی از عواملی است که خودش تأثیر گذاره روی بحث ناباروری. بله. توی جامعه صنعتی، توی برشورت این سبک زندگی ها ما میبینیم برشورت دیر ازدواج صورت میگیره یا ازدواج صورت میگیره دیر میخوام بچه دار بشن. اینها بله. از اون عواملی است که میتونه شانس ناباروری رو بالا ببره.
بله.
در پژوهشگاه رویان ما بالای 20,000 تا تا به حال صاحب فرزند شدن که ما امسال
بیست هزار
تولد ما داشتیم. خدمتتون عرض بکنم که امسال 30 سالگرد تأسیس پژوهشگاه رویان بود که حالا این شرایط کرونایی در واقع اجازه نداد. واقعا ما مد نظرمون بود که تعدادی از این بچه ها دور هم جمع بشن. ما از اولین فرزند حاصل از لقاء خارج از رحمی سیمین حدود نزدیک 25 سال 26 سال میگذره و ایشون الان دانشگاهی است، در واقع کار خودش رو با برزد و بحثای هنری اتفاقا داره دنبال میکنه. خب ما زمان زندگی دکتر کاظمی هزارمین تولد رو اون زمان سال حدود 76 بود فکر میکنم که تو یک مجتمع ورزشی گرفته بودیم و یک فضای خیلی گرمی هست که آدم ببینه زوجهایی که در واقع با یک ناامیدی مراجعه میکنن و جواب میگیرن. امروز در بحث ناباروری با در واقع این تولید دانشی که صورت گرفته، پروتکل‌های درمانی که اتفاق افتاده، درصد زیادی از افراد صاحب فرزند میشن. حالا گروهی هم ممکنه مشکلات خاصی داشته باشه که حالا مثلا سلولی جنسی نداشته باشن، بحثایی از این قبیل که حالا با تکنیک‌های مثل اهدای جنین و اهدای گامت ممکنه این افراد صاحب فرزند باشن. اینا قدم‌هایی است که صورت گرفته. من فکر می‌کنم که اتفاق بسیار مبارکی است که برشاد بتوانی شما چراغ یک خونه رو روشن بکنید. ما کسانی اومدن که زوجین خیلی هم دیگر هم دوست داشتن، اما شرایط فرهنگی و شرایط زندگی گاهی اوقات انقدر عرصه رو به اینها تنگ میکنه که در واقع زمان دادگاه دارن برای جدایی. موقعی که این زوج در واقع صاحب فرزند میشه، یه حس بسیار خوبی رو
تمامی مسائل باشون حل میشه و مرتفع میشه مشکل.
عرض سلول های بنیادی، من این خدمتون بگم، خب تو دنیا امروز خب میدونیم بعد از تولید دانش، بعد از تحقیقات روی مدل های حیوانی در فضای آزمایشگاهی، کارآزمایی های بالینی داره صورت میگیره. خب ما تو انواع سلول ها تو بحث سلول های بنیادی ورود پیدا کردیم. ما بعضی از بیماری ها مثل لکوپیس با استفاده از سلول های ملانوسایت، واقعا بیمارانی که با روش های روتین جواب نگرفتن حدود 60% بالای 60% موفقیت حاصل شده. شاید خیلی بیماری لکوپیس رو یک بیماری در واقع خاص ندونن، اما خیلی از افراد هستن که
درگیر این بیماری هستن،
درگیر این بیماری و مشکلات روحی روانی زیادی روی اینها میذاره. یا تو بحث سوختگی های قرنیه به خاطر مواد شیمیایی پاسخهای بسیار خوبی رو ما گرفتیم. خب این فرایند رو ما بعد از تحقیقاتی که کارآزمایی بالینی فاز 1-3 رو انجام دادیم، ما حدود 12 سلول رو با یکی از در واقع با مجموعه برکت در قالب شرکت سلتک فارمت ما این رو تونستیم منتقل بکنیم. تا به حال حدود 4 سلولش رو بعد از تمام اون فرایندهای تحقیقات مجوزهای اولیه‌اش رو از وزارت بهداشت گرفتن. این رو من خدمتتون بگم که کارهایی که تو بحث پزشکی صورت میگیره از زمانی که تحقیق شروع میشه تا زمانی که به عنوان پروتکل درمانی وارد بازار میخواد بشه، یک فرایند طولانی رو دنبال میکنه. خدا رو شکر این اتفاقات افتاده، زیر ساختایی تو این عرصه افتاده. ما توی بیماری های مختلف بیمارانی رو که مثلا شما فکر بکنه تو استخوان و قضروف شاید بالای 100 بیمار رو، یا تو بحث های سوختگی قرنیه همچنین ما تو قالب کارآزمایی‌های بالینی تونستیم در واقع درمان بکنیم و نتایجش نتایج خوبی بوده. این بیمارانی که من دارم خدمتتون میگم بیمارانی هست که به روش های روتین امکان پاسخ رو نداشتن و در واقع با هدایت پزشکانشون از این پروتکل های درمانی جدید در قالب کارآزمایی بالینی استفاده کردن. یک اتفاق خوبی دیگه که تو بحث سلول های بنیادی افتاد، ما همین شرکت بنیاخته های رویان هست که یکی از دستاوردهاش همین در واقع جداسازی سلولهای بنیادی خون بند ناف هست و این اینها رو برای این زوجها نگهداری میکنن که خب ما میبینیم که بیش از خدمتتون عرض بکنم که نزدیک